بعد نماز بخونه. گفت این کارگر برگشت به من آقا رضی تبریزی مجتهد، گفت آقا رضی وقتی اذان میگن اون وقت دیگه مال من و تو نیست، مال خداست، اون وقت مال خداست. ان المساجد لله. ببین ما یه فقیه داریم به نام صاحب جواهر، حرف این کارگر رو تو فقه بندازی این در میاد. صاحب جواهر میگه ان المساجد لله دو تا احتمال داره. یه احتمال اینه که یعنی مکانهایی که سجده میکنیم مال خداست، یه احتمال که زمانهایی که سجده میکنیم، یعنی زمان نماز مال خداست. مؤذن اذان گفت کارو ولش کن، وقت مال تو نیست، مال هیچ احدی نیست، مال خداست. فلا تدعو مع الله احد، نخونید کسی دیگر رو بخون. دانشگاهی، استادی، علامه دهری، کارگری، تاجری، کارمندی، وقتی مؤذن اذان گفت یعنی این وقت دیگه مال من تو نیست، مال خداست. اون لحظه باید بایستی به نماز. صاحب جواهر میگه که مساجد دو تا احتمال داره، یه احتمال مکانی، یه احتمال زمانی. احتمال زمانیش همین میشه دیگه، یعنی وقتی اذان شد دیگه مال تو نیست، مال خداست. حالا یه کارگر داره به آقا رضی میگه آقا رضی من وقتمو به تو اجاره دادم، وقت خودمو، وقت خدا رو که به تو ندادم که، اصلا تحت ملکیت من نیست. گفت ولی اگه ناراحتی، حالا ببین، گفت اگه ناراحتی من یه نیم ساعت اضافه میستم بعد از کارم، این نیم ساعت رو اونجا جبران میکنم. من یه حاشیه بزنم اینجا، ببین شما که کارگر میاری مثلا میگی از این ساعت تا این ساعت، یعنی ایشون نهار نباید بخوره؟ باید بخوره نهار دیگه، این یعنی شرط ضمنیه. خب نماز هم همینطوره، اون شکمه، این معنویته، اینا شرطهای ضمنی هست. یه کارگر که شما استخدام میکنی معنیش نیست که از سر ساعت 8 تا ساعت 4 تکون نخوره جز این که سر کارش باشه، این که نی، این نهار باید بخوره، احتیاجاتی داره، اینا شروط ضمنیه هست. گفت من دیدم هیچی نمیتونم بگم، گفتم اشکال نداره برو. این امتحان. گفت یه روز یه اتفاق دیگه افتاد، اون اتفاق این بود. من یادم میاد قدیم، خب امکانات که مثل امروز نبود، مثلا یه ساختمون که بلند بود این نبردمون های معمولی جواب نمیداد، می آمدن دو تا نردبون رو به هم میبستن پایه هاشو رو، که این نردبون ارتفاعش میرفت بالا، اون جایی که دست نمیرسید با دو تا نردبون کار انجام میداد. گفت اوستاکار یه روز به ایشون گفتش که بلند شو برو سر میدون یه دو تا نردبون رو به هم وصل بکنن بیار کارون رو انجام بده. گفت ایشون رفت و برگشت، بوده مثلا 45 دقیقه طول کشید، نردبون رو آورد و کارم انجام شد. غروب اوسا به یه نفر دیگه گفت، گفت نردبون رو بردار ببر. این آقا که برد و برگشت نیم ساعت طول کشید. صبحیه که این آقا آورد 45 دقیقه طول کشید، یعنی یه رو بیشتر شد. من یه بهانه پیدا کردم، بهش گفتم آقا جون وقت مال ماست، این آقا نیم ساعته برد و برگشت، تو 45 یه رو بیشتر بردی، چرا از وقت زدی؟ گفت آقا رضی نردبون بلند بود، کوچه هام باریکه، من دیدم اگه بی احتیاطی بکنم این نردبون میگیره به دیوار خونه مردم، کاگل مردم میریزه، دیوار مردم خش برمیداره، این حق و ناسه، این حق و ناس. من افسانه میگم، من تخیلات میگم، تو جامعه ما امروز تخیلات این حرفا، افسانه است این حرفا. یه کارگر میگه آقا رضی دیوار مردم خش برمیداره، کاگل مردم میریزه، این حق و ناسه، این حق و ناسه. من فردای قیامت چجوری جواب بدم؟ همینجوری میگیری ماشین مردم و ملک مردم رو، مال مردم رو. گفت یه کاگل بریزه یه کاه بریزه حق و ناس مسئولیت داره. من احتیاط کردم نگیره به دیوار مردم، واسه همین طول کشید. حق و ناس پیغمبر خدا فرمود اگر کسی با حکم من پیغمبر از این بالاتر یه وجب، نه بیشتر، هکتار نمیخواد، یه وجب زمین کسی رو بگیره، با حکم من پیغمبرم بگیره، با یعنی اختلاف دارن اومدن پیش پیغمبر، پیغمبرم به ظاهر حکم میکنه دیگه، به علم غیب که حکم نمیکنه، قضاوت و علم ظاهریه. فرمود یه وجب، نه هکتار، یه وجب زمین کسی رو به ناحق بگیره، حکمشم من داده باشم، فردای قیامت این یه وجب توقی از آتش میشه به گردنش میفت. یه وجب از زمین کسی میگی. گفت آقا رزی، نردبان بلند بود، کوچه ها باریک بود، دیدم بی احتیاطی بکنم میگیره به دیوار مردم. آشیخ مرتضای زاهد از علمای خوب تهران بود، پیر شده بود، یک کسی بود رو دوشش مینداخت، آقا مرتضا رو میبرد و میآورد، خسته شد، ول کرد آشیخ مرتضای زاهد رو، تن آشیخ مرتضا گرفت به دیوار خانه مردم، گلها ریخت، کاها ریخت، یه نفس کشید اومد آشیخ مرتضا رو سوار خودش دوباره بکنه، گفت صبر کن، در بزن، از این صاحب خونه اجازه بگیریم، ما خراش وارد کردیم به دیوارش. این حق و ناسه، این حق و ناسه. حالا اختلاس های هزاری و نم چی و اینا شده افسانه. ما چرا محبوب امام نیستیم؟ چرا به من گفتش که حالا اگه ناراحتی من این یوروبی که اضافه شد و میسم برات کار میکنم. گفتم نه بشین. گفت دستشو گرفتم نشون نگفتم، گفتم تو کی هست؟ آخه هم فقه بلدی، هم حق و ناس بلدی، هم اینقدر کارت منظم، تو کی هست؟ گفت من هیچ، ما یه بنده خدا، ما یه اولیای خدا، مثلا چی؟ قیافه‌شون این من شماست دیگه، لباسشون این من شماست. اون درون هاست که اختلاف ها رو به وجود میاره. حالا شما ظاهر مؤمن و کافر چه فرق میکنه؟ هیچ. یک کسی که مثلا محبوب امام زمانه با یه نفر که محبوب چه فرقی میکنه؟ به ظاهر هیچی، قیافه همین قیافه است دیگه، ولی اون به دله، به اعماله، به اون خیر درونه. گفت واقعیتش اینه که حالا که اصرار میکنی، ما یه جمعی هستیم، ما هر از گاهی خدمت امام زمان میرسیم، هر از گاهی. بعد این آرزی تبریزی که بهش گفتم میشه تو یکی از این ملاقات ها بگی منم حضور داشته باشم؟ گفت بعد از یه مدتی گفت آرزی، حرف اینه، امام میگه شماها خودتون رو خوب به وظائف عمل بکنید، ما اگر مصلحت دیدیم خودمونو به شما نشون بدیم. به وظائف عمل بکنید، به وظائف. ما تو عصر غیبت باید به وظیفمون عمل بکنیم، احترام به دیگران، حرمت دیگران، آبروی دیگران، مال دیگران، عبادت و اینا وظیفه است دیگه. اگه عمل کردیم ما میشه محبوب امام زمان. جز پاکی، جز طهارت، یه سر سوزن، یه سر سوزن ناخالصی باشه کسی نمیپذیره که، یه سر سوزن. گفت اینجا شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. پیامبر خدا فرمود قیامت برپا نمیشه مگر این که فردی از اهل بیت من مالک زمین میشه، یملک الارض، مالک زمین، و وقتی سلطه پیدا کرد جهان رو پر از عدل و داد میکنه، همان گونه که از ظلم و ستم پر شد. این یه سخن پیامبر صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، اموات غریق رحمت خودت بگردان، حوائج این جمع برآورده به خیر بگردان، ظهور امام زمان تعجیل بگردان، ما را از اصحاب و انصار حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل.
ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. امید که بهره کافی رو برده باشید. تا سرای سخنی دیگر، خدا نگهدارتون.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
حقوق ملت
فلسطین
بعد از برنامه ما.
سلام علیکم.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را
آزمود و اسمان دایم ادا نادیشو.
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی، ماه‌ترین ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا، شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام پویا مفرد.
در ادامه این مناجات می‌فرماید: و اقبل علی اذا ناجیتک، خدایا بر من رو بکن، توجه بکن، اقبال بفرما. اقبال یعنی قبول رو، جلوی بدن رو به سمت کسی متوجه کردن. اقبال به این معناست. اقبل علی یعنی به من رو کن، به من توجه کن. اذا ناجیتک، موقعی که من مناجات میکنم با تو، خدایا به من رو کن، تو از من بر نگرد، با من قهر نکن.
و اقبل علی اذا ناجیتک،
چون خدا تبارک و تعالی با یه عده‌ای فرموده که نه باشون سخن میکنه، نه نگاهشون میکنه و نه پاکشون میکنه. لا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولا ینظر الیهم، اصلا یه وضع وحشتناکی پیدا میکنن. در واقع تو این فراز از مناجات از خدا میخوام که خدای ما اینجوری نباشیم. فقط هرب تو الک، خدایا من گریختم به سوی تو، از خودم، از دنیا، از فتنه ها، از عذابت، از شیاطین، از هر عاملی که باعث هلاکت و بدبختی میشه به سوی تو فرار کردم. هرب تو الک، مگه میشه به سوی خدا فرار کرد؟ بله، قرآن خودش میفرماید ففر رو الله، فرار بکنید به سوی خدا، از اون عذابی که برای خودتون درست کردید، از اون معصیت ها و تبعات گناهانی که برای خودتون ایجاد کردین. فقط هربت الیک یعنی خدایا من گریختم به سوی تو، به تو پناه بردم. و وقفت بین یدک، خدایا ایستادم در پیشگاه تو. اینجا معنیش این نیست که واقعا رو دو تا پا ایستاده باشه انسان، مثلا نشسته یا خوابیده نباشه، نه، این کنایه از این است که الان در آستان تو هستم، در پیشگاه تو با یک توجهی، با یک عنایتی حضور پیدا کردم. مستکین لک متضرعا الیک، خدای هم من مستکین یک کس که بیچاره است، خیلی بیچاره است، حسابی درمانده شده، به خاک سیاه نشسته، در حال مستکینی اومدم پیش تو، یعنی کس که از مسکین هم کارش بدتره، از فقیر هم بدتره، حسابی درمانده است. متضرعا الیک، در پیشگاه تو دارم تضرع میکنم و این تضرع رو خدا دوست داره. عزیزان سروران، ما در پیشگاه بندگان خدا حق تضرع نداریم. تضرع در پیشگاه بندگان خدا، در محضر بندگان خدا حرام و ممنوعه. ما فقط در پیشگاه خود خدا میتونیم متضرعانه وارد بشیم در این آستان ربوبی و با تضرع از خدا چیز بخوایم، و این تضرع رو خدا دوست داره. اگر اون کسانی که عذاب برشون قطعی شده و باید با عذاب استیصال از بین برن همشون یک جا، اگر تضرع میکردن و زاری میکردن در پیشگاه خدا، عذاب ازشون دفع میشد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آینه برابر آینت می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان کتاب و کتابخوانی، شما که اهل مطالعه کتاب‌های خوب هستید و کتاب‌های خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما هستم تا با هم درباره یک کتاب خوندنی صحبت بکنیم. کتابی که این بار براتون انتخاب کردم اثری است از رومن گاری به نام خداحافظ گری کوپر. گاری نویسنده، فیلمنامه نویس و کارگردان فرانسویه. در فرانسه به تحصیل حقوق پرداخت و همینطور خلبانی در نیروی هوایی فرانسه رو هم تجربه کرد. بعد از جنگ رومن با مدرک حقوق به عنوان دیپلمات در شهرهای مختلف کار کرد. در سال 1956 به نوشتن رمان ریشه های آسمان پرداخت. این داستان نخستین رمان او بود که برنده جایزه گونکور شد. رمان در دوران زندگی سیاسیش حدود 12 رمان نوشت که برخی از اونها رو با نام مستعار منتشر میکرد. و همینطور انتخاب نام فامیل گری به دلیل نام قهرمان امریکایی گری کوپر بود که رمان برای نام مستعار خودش برگزیده بود. رمان گاری دومین جایزه گونکور رو به دلیل نوشتن رمان زندگی در پیش رو به دست آورد. او تنها نویسنده‌ایه که دو مرتبه موفق به اخذ این جایزه شده. جالب اینجاست که این جایزه تنها یک بار به هر نویسنده تعلق میگیره و چون رمان، این رمان یعنی زندگی در پیش رو رو با نام مستعار نوشته بود، برای دومین بار تونست این جایزه رو دریافت کنه. رمان بعدها در کتابی به نام زندگی و مرگ امیل آژار حقیقت رو فاش کرد و گفت که در حقیقت کسی که برای دومین بار برای دریافت جایزه حاضر شده پسر عموش بوده، نه خودش. از آثار رمان گاری میشه به رنگ‌های روز، میاد در سپید دم، سگ سفید، بادبادک ها، شبح سرگردان، پرنده ها میروند و در پرو میمیرند، ریشه های آسمان و خداحافظ گری کوپر اشاره کرد. رمان گاری در سال 1980 بعد از مرگ همسرش در سال 1979
با شلیک گلوله‌ای به زندگی خودش خاتمه داد. رومن در یادداشتی که از خودش به جای گذاشت اینطور نوشته: دلیل این کار مرا باید در زندگی نامم، یعنی شب آرام خواهد بود، بیابید. او در این کتاب گفته است: به خاطر همسرم نبود، دیگر کاری نداشتم. و همچنین نوشته است: واقعا به من خوش گذشت، متشکرم و خدا حافظ. خداحافظ گری کوپر نام رمان فلسفی سیاسی از رمان گاری است. در واقع رمان گاری این کتاب رو در سال 1969 نوشت و در ابتدا اسم این کتاب رو ولگرد اسکیباز گذاشت. رمان گاری در این کتاب قهرمانی خلق کرده که با دیدی درویش معابانه به زندگی نگاه میکنه و اونقدر خودش رو از زندگی و متعلقاتش دور میبینه که حتی متوجه عشقی که از راه رسیده هم نمیشه و اهمیت اون رو درک نمیکنه. و حتی از این واقعیت فرار میکنه و به زندگی بیقید و رهای خودش برمیگرده و در اونجا به اهمیت عشق پی میبره. این اثر یک هجویه تمام عیار است. رمانی سراسر نیش و کنایه نسبت به امریکا، فرانسه، سوئیس، تمدن، عشق، کامو، سیاستمداران و کوبا. هیچ کس و هیچ چیز در کتاب از تیغ هجو رمان‌گاری در امان نیست و برای همین شخصیتی خلق میکنه که از امریکا فرار میکنه، میره در کشوری که همواره بی‌طرف بوده ولی اونجا هم با مشکلاتی روبرو میشه و در شهر نمیمونه و به نوک قله پناه میبره و به خودش میقبولونه که لذت زندگیش تنها اسکی کردن با خطر یخ زدنه و این لذت او رو از همه ملالت‌ها و مشکلات تمدن بی‌نیاز و دور میکنه. لنی دلزده از تاریکی دنیای مدرنه. لنی انسان دربند مدرنیته که قصد آزادی از قید تعلق رو داره. اصول مصنوعی و نادرست از قبل تحمیل شده رو هم زیر سوال میبره و نمیخواد بی دلیل چیزی رو بپذیره. تنها چیزی که در این وانفسار رمان‌گاری به عنوان دلیل بودن معرفی میکنه عشقه. عشقی که وجود و هستی انسان رو به زندگیش گره میزنه و همه چیز رو قاعده مند میکنه. عشقی که فداکاری میبخشه. عشقی که معنای هستی بشریه. بسیاری از منتقدین خداحافظ گری کوپر رو با کتاب ناتور دشت سلینجر مقایسه میکنن و علت اون رو در طنزی تلخ که در هر دو داستان وجود داره بیان میکنن و همینطور صراحت نویسنده در بی پرده روایت کردن ماجرا. در سال 1971 با اقتباس از این اثر فیلمی به کارگردانی بروس دی کلارک ساخته شده.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز برسیم به خلاصه داستانی از خداحافظ گری کوپر، اثری از رمان گاری. داستان درباره پسر جوان و اسکیباز 21 ساله امریکایی است. او از امریکا یعنی وطنش گریخته و به سوئیس و کوههای پربرف اونجا پناه برده. برای فرار از جنگ ویتنام و روزمرگی و تعلقات آزاردهنده. او از امریکا و تمدنش تنها به گری کوپر علاقه منده. همون چهره‌ای که مظهر جسارت و راستی به نظر می رسیده. و تنها چیزی که همراه خودش از امریکا میبره عکس امضا شده ی گری کوپر و چوب‌های اسکیشه. او در کلبه‌ای همراه چند معلم اسکی در ارتفاعات پربرف سوئیس زندگی میکنه. او از راه آموزش اسکی به تازه واردین کسب درآمد میکنه و درآمدش با توجه به بارش برف درآمدی فصلیه. با شروع تابستان و نبودن کار مجبور میشه برای کسب پول به شهر بره. در اونجا یک باند قاچاق طلا و الماس لنی یعنی قهرمان داستان رو اجیر میکنه تا با نزدیک شدن به دختر یک دیپلمات آمریکایی به نام جسی و با استفاده از مسئولیت سیاسی او محموله های قاچاق رو از مرز رد کنه، چرا که ماشین افراد کنسول رو در مرز هرگز بازرسی نمی کنن و با مشاهده پلاکون به خودرو اجازه عبور میدن. لنی به جس نزدیک میشه و طبق نقشه باهاش طرح دوستی میریزه. جس به لنی واقعا دل میبنده. لنی هم علارغم قانون رهایی از تعلق دلباخته دختر میشه و تصمیم میگیره با چمدون حامل قاچاق خونه جس رو ترک بکنه و دختر رو وارد این ماجرا نکنه. دختر قضیه رو میفهمه و به دنبال لنی میره و او رو با چمدان مملو از اجناس قاچاق در جاده پیدا میکنه و از او میخواد به خونه برگرده، چون هم به لنی علاقه داره و هم برای به دست آوردن پول و کمک به پدر الکلی و اخراج شدهش از کنسولگری تن به این بازی میده و قبول میکنه که اجناس قاچاق رو به وسیله ماشینش که مسئولیت پلاک داره از مرز رد کنه و در قبالش پولی دریافت بکنه. در این بین پدر جس به واسطه شرکت در کار قاچاق توسط گروهی کشته میشه. پدر هم میخواسته تا با گروهی قاچاقچی الماس همکاری بکنه و در این بین با برداشتن و دزدیدن محموله قاچاق و فرار از دست قاچاقچیان خودش رو به درد سر انداخته. قاچاقچیان شبانه به خونه میرن و پدر جس رو میکشن، ولی طلاها و پولها و الماسها رو در خانه پیدا نمیکنن. جس ابتدا فکر میکنه لنی پدرش رو کشته و به کمک دوستان آنارشیستش تصمیم میگیره او رو بکشه. بعد از اینکه لنی توسط دوستان جسی مورد ضرب و شتم قرار میگیره، او رو نیمه جان در بین راه رها میکنه. جسی در شهر به صندوق امانات بانک مراجعه میکنه و کلید صندوق پدرش رو میگیره و اون رو باز میکنه. در صندوق مقدار زیاد طلا و الماس و پول پیدا میکنه به همراه نامه ای از طرف پدرش که قبل از کشته شدن در صندوق برای جسی گذاشته و در اون نوشته که سر قاچاقچیان رو کلاه گذاشته و تمام پولها و طلاها رو در صندوق امانات بانک قرار داده و میگه که اگر کشته بشه به این دلیله که قاچاقچیان رو معرفی میکنه. جسی در اونجا میفهمه که لنی قاتل پدرش نیست و با پشیمونی به جایی که لنی رو نیمه جان رها کرده برمیگرد. او رو پیدا میکنه و با خود سوار ماشین میکنه و با همدیگه راهی سفر میشن، در حالی که هر دو اقرار میکنن عاشقانه یکدیگر رو دوست دارن. دوستان عزیز، این خلاصه بود از داستان خداحافظ گری کوپر، اثری از رومن گاری. چند جمله از این کتاب رو براتون میخونم. انسان عقایدی دارد و همیشه دوست دارد آنها را تایید شده بیابد. پول بد تله است. اول آدم صاحب پول است، ولی بعد پول صاحب آدم می شود. سرنوشت یا هیچ وقت نمی خندد، یا اگر بخندد همیشه می خندد. و آخرین جمله: باید همه با هم متحد بشوند تا دنیا را عوض کنند، ولی آخر اگر همه می توانستند با هم متحد بشوند دیگر لازم نبود دنیا را عوض کرد. دنیا دیگر این طور که هست نبود. سپاسگزارم از این که همراه من بودین دوستان عزیز با معرفی کتاب خداحافظ گری کوپر، اثری از رومن گاری. در پیشگاه شما بودم با این تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
کم کم داریم به لحظات روحانی اذان صبح به افق تهران نزدیک میشیم. در این لحظات از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.